از مطلب دور افتادیم. بهتر است رویدادها را به ترتیب بیان کنم. از نظر روانشناسی، از سپیددمی که وارد ایستگاه شدیم تا نخستین استراحتمان در اردوگاه راهی بس دراز پیش رو داشتیم. در حالی که افسران مسلح اس اس ما را همراهی می کردند، مجبور بودیم از ایستگاه بدویم، از سیمهای خارداری که برق داشت و از اردوگاه بگذریم تا به گرمابه ها برسیم. برای ما که نخستین گزینش را پشت سر گذاشته بودیم، این یک حمام واقعی بود. بار دیگر توهم رهایی در ما جان گرفت. افسران اس اس دوست داشتنی به نظر می رسیدند و طولی نکشید که ما به دلیل این امر پی بردیم. تا زمانی که ساعت به مچ داشتیم و می توانستند با چرب زبانی راممان کنند و ساعتمان را بگیرند خوب بودند. آیا بهتر نبود همه چیز خود را به آنان می دادیم؟ و چرا آن افسران خوش ظاهر نمی بایست ساعت داشته باشند؟ شاید روزی به همین مناسبت این گذشت ما را تلافی می کردند. در آلونکی که به نظر می رسید اتاق انتظار بخش ضد عفونی باشد، به انتظار نشستیم. افسران اس اس آمدند و پتوی روی زمین پهن کردند که بایستی همه اساسیه، ساعت و جواهرالاتمون را روی آن می ریختیم. در میان ما هنوز افراد ساده لوحی بودند که از زندانیان کارکشته‌ای که به کمک ما آمده بودند می پرسیدند آیا می توانند حلقه ازدواجشان یا یک قطعه نشان یا چیزی را که برایشان شانس می آورد نگه دارند یا نه. هنوز هیچ کس به این حقیقت پی نبرده بود که همه چیزمان را از ما خواهند گرفت. کوشیدم اعتماد یکی از زندانیان را به خود جلب کنم. پنهانی به سویش رفتم و به لوله کاغذی که در جیب درونی پالتویم بود اشاره کردم و گفتم ببین، این نوشته ها یک کتاب علمیه. میدونم به من چی میگی. باید خیلی خوشحال باشم که تن سالم از این محل به در ببرم و فقط باید از سرنوشت خودم همین انتظار داشته باشم. اما من نمیتونم درباره این مسائل بیاندیشم. باید این نوشته ها رو به هر قیمتی که هست نگه دارم. این نوشته ها حاصل یک عمر کار منه. میفهمی چی میگم؟ بله، کم کم متوجه میشد چه میگویم. به آرامی لبخندی بر چهرش نقش بست که ابتدا از روی تفریح بود و سپس جنبه تمسخر به خود گرفت و بعد توهین‌آمیز شد و سرانجام به شکل یک واژه گوه در فضا پیچید. این بود پاسخ من. تکرار این واژه در اردوگاه در میان زندانیان معمول بود. در آن لحظه بود که حقیقت اوریان را دیدم و کاری را که بر نقطه اوج نخستین مرحله واکنش روانی من داغی گذاشت انجام دادم. من با زندگی پیشین خود بدرود گفتم. ناگهان جنب و جوشی در میان همسفرانم دیده شد که با رنگ پریده و چهره وحشت زده ایستاده بودند و در نهایت بی‌دفاعی حرف می‌زدند. دیگر بار نعره‌های خشن فرماندهان گوشمان را آزار داد. با فشار به درون اتاق انتظار گرمابه رانده شدیم. در آنجا به دور یک افسر اس اس که صبر کرد تا همه وارد شویم گرد آمدیم. آنگاه گفت از روی ساعت من 2 دقیقه فرصت دارید. کاملا لخت بشید و همه چیزتون روی زمین همون جایی که ایستادید بذارید. هیچ چیز با خودتون بر نمی دارید مگه کفش ها، کمربند یا بند شلوار و یک شکمبند. از همین حالا دارم وقت می گیرم. زندانیان بدون ذره درنگ خود را اوریان کردند. هرچه به پایان 2 دقیقه نزدیکتر می شدیم، حالت عصبی آنان فزونی می گرفت و زیرپوش و کمربند خود را با حالتی دست و پاچولفتی از تن بیرون می آوردند و بند کفشهایشان را باز می کردند. سپس نخستین صدای شلاق را شنیدیم. شلاق‌های چرمی بود که بر بدن اوریان زندانیان فرود می آمد. پس از آن ما را گلوار به سوی اتاقی راندند که بایستی در آنجا موهای بدنمان تراشیده می شد. نه تنها در سرمان، بلکه در هیچ جای بدنمان تار موی باقی نگذاشتند. نوبت حمام رفتن فرا رسید و در اینجا بود که دیگر بار به صف ایستادیم. ما به سختی می توانستیم یک دیگر را به جا آوریم. اما حالا بعضی از زندانیان با آرامش بسیار ریزش آب واقعی را بر تنشان لمس کردند. هنگامی که منتظر بودیم تا نوبتمان برسد، متوجه شدیم تن برهنه من تنها چیزی است که برای من باقی مانده است. ما همه چیزمان را از دست داده بودیم، حتی کوتاه‌ترین تار مویمان را. تن برهنه من تنها دارایی ما بود. راستی دیگر چه چیزی برای من مانده بود که ما را به زندگی پیشین من پیوند دهد؟ عینک و کمربند تنها چیزهایی بودند که برای من مانده بود که من کمربندم را هم در قبال یک تکه نان از دست دادم. کسانی که شکمبند داشتند دچار هیجان شدند، زیرا شبنگام زندانی ارشدی که مسئول کلبه ما بود ضمن سخنانی به ما خوش آمد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر کسی زیر شکمبندش پول یا سنگی قیمتی مخفی کرده باشد، خودش شخصاً او را به همان تیر که با دستش بان اشاره کرد به دار خواهد آویخت و با غرور توضیح داد که قوانین اردوگاه این حق را به او به عنوان ساکن اردوگاه می دهد. داشتن کفش خود در زندان مسئله مهمی بود. گرچه ما می بایست از آنها نگهداری می کردیم، کسانی که کفش های نسبتاً خوبی داشتند، مجبور می شدند آنها را تحویل مسئولان بدهند و در عوض یک جفت کفش که اندازه پایشان نبود دریافت می کردند. زندانیانی دچار دردسر واقعی شدند که به حرف دلسوزانه زندانیان مسئول در اتاق انتظار گوش کردند و ساق چکمه هایشان را بریدند و برای اینکه جای بریدگی پیدا نباشد به آن صابون مالیدند. گویا افسران اس اس منتظر همین بودند. کسانی را که مرتکب این جرم شده بودند به اتاق پهلویی بردند و ما تا مدتها صدای ضربه تازیانه و زجه های آنان را می شنیدیم. این بار شکنجه ها مدتها به درازا کشید. می‌بینید که خیالات واهی ما یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شد و پس از آن به گونه‌ای نامنتظر خوشخلق می‌شدیم. ما به خوبی می‌دانستیم که چیزی نداریم از دست بدهیم مگر زندگی مسخره و تن عریان خود را. وقتی دوش آب باز شد، همگی سعی می‌کردیم هم خودمان را دست بیندازیم و هم یکدیگر را. علاوه بر شوخ طبعی، احساس دیگری نیز در ما پیدا شد و آن هم حس کنجکاوی بود. من پیش از آن این گونه کنجکاوی ها را به عنوان واکنشی اساسی در برابر موقعیت های ویژه و استثنایی تجربه کرده بودم. یک بار که جانم در یک حادثه کوهنوردی به خطر افتاد، در آن لحظه بحرانی تنها یک احساس داشتم. کنجکاوی. کنجکاوی در این مورد که آیا جان سالم به در خواهم برد یا با جمجمه شکسته و بدن زخمی باز خواهم گشت. این کنجکاوی تلخ در آشویتس نیز حاکم بود که به گونه‌ای ذهن ما را از محیط اطراف منحرف می کرد. محیطی که ما به صورت عینی با آن برخورد داشتیم. در آن هنگام ما این حالت ذهنی را به عنوان وسیله‌ای برای محافظت از خود تقویت می کردیم. علاقمند بودیم بدانیم رویداد بعدی چه خواهد بود. مثلا نتیجه ایستادن ما در فضای باز یا در یخبندان آخر پاییز، آن هم لخت و عریان با بدن نیمه خشک پس از حمام چه خواهد بود. چند روز بعد کنجکاوی ما جایش را به شگفتی داد. شگفت زده از اینکه سرما نخوردیم. تازه واردان به طور مرتب دچار شگفت زدگی می شدند. ابتدا پزشکانی که در میان ما بودند پی بردند که همه ی کتاب های درسی دروغ است. در کتاب ها نوشته شده است بشر نمی تواند جز برای ساعتی محدود بی خواب بماند. این کاملا غلط است. من متقاعد شده بودم که از انجام کارهای ویژه ناتوانم. مثلا اینکه نمی توانم بدون این یا آن بخوابم یا نمی توانم با این یا آن زندگی کنم. نخستین شبی که در آشویتس بودیم بر بستری خوابیدیم که به ردیف بود. در هر ردیف که اندازش 2 تا 2.5 متر بود، 9 نفر بر کف زمین تختهی خوابیدیم. هر 9 نفر 2 پتو داشتیم. ناگفته نگذارم که همه میبایست به پهلو میخوابیدیم. همین جای کم موجب شده بود که به هم چسبیده بخوابیم و به این ترتیب از شر سرمای تلخ تا حدودی رها شویم. گرچه بردن کفش به خوابگاه ممنوع بود، بعضی زندانیان از کفش‌هایشان با وجود لایه‌های گل به روی آنها به عنوان بالش استفاده می‌کردند، وگرنه می‌بایست سر را به روی دست به خواب رفته‌شان می‌گذاشتند. با وجود آن همه شرایط دردناک خوابمان می‌برد و چند ساعتی در عالم فراموشی فرو می‌رفتیم و از درد و رنج رها می‌شدیم. بد نیست چند نمونه از سخت جانی خود را در برابر دشواری ها برایتان تعریف کنم. ما نمی توانستیم دندان های من را مسواک بزنیم. با این حال و با وجود کمبود ویتامین، لثه های من سالم تر از پیش بود. ناچار بودیم یک پیراهن را 6 ماه بپوشیم تا زمانی که از شکل پیراهن درآید. اتفاق می افتاد به علت لوله های یخبسته نمی توانستیم خود را یا حتی قسمتی از بدنمان را بشوییم. با این حال زخم دستهایمان که به گل و کثافت آلوده بود چرک نمی کرد. البته مسئله سرمازدگی جدا بود. نمونه دیگر کسانی بودند که خوابشان سبک بود و اگر کوچکترین صدایی از اتاق مجاور می آمد از خواب می پریدند. اما حالا می توانستند به شکل کتابی کنار رفیق خود که با صدای بلند خورخور می کرد به خوابی سنگین فرو روند. اکنون اگر کسی از ما در مورد حقیقت گفته داستایفسکی بپرسد که بشر موجودی است که می تواند به همه چیز عادت کند، پاسخ خواهیم داد بله، بشر موجودی است که به همه چیز خو می گیرد. اما نپرسید چگونه؟ نه بررسی های روانشناسی ما به آن مرحله رسیده است و نه ما زندانیان به آن مرحله رسیده بودیم، زیرا هنوز در مرحله ابتدایی واکنش های روانی بودیم. فکر خودکشی تقریبا از ذهن همه ما گذشته بود. همگی من این اندیشه را ولو برای مدتی کوتاه تجربه کرده بودیم. اندیشه‌ای که زائیده وضع موجود بود. خطر مرگ که همواره تهدیدمان می‌کرد و نزدیک بودن مرگ کسانی که زیر شکنجه بودند. به علت عقیده استوارم که بعداً به ذکر آن خواهم پرداخت، نخستین شب ورودم به اردوگاه با خود پیمان بستم که به سیم خاردار نزنم. بله، این عبارتی بود که در اردوگاه به کار می‌رفت و بهترین شیوه خودکشی بود و با دست زدن به سیم خاردار برقدار انجام می‌گرفت. گرفتن چنین تصمیمی برای من خالی از اشکال نبود. از آنجا که شانس زنده ماندن یا رویدادهایی که موجب رهایی میشد کم بود، خودکشی دیگر مفهومی نداشت. هیچ کس اطمینان نداشت جز کسانی باشد که از همه گزینش‌ها جان سالم به در ببرد. زندانیان آشویتس در نخستین مرحله ضربه روحی از مرگ وحشت نداشتند. حتی اتاق گاز پس از چند روز نخست ابهت خود را از دست می‌داد. دوستانی که بعدها آنان را دیدم می‌گفتند من یکی از کسانی نبودم که با ورودمان به اردوگاه دچار افسردگی شده باشم. در صبح روز بعد از ورودمان به آشویتس ماجرایی رخ داد که در برابرش من تنها لبخند زدم. داستان از این قرار بود. با وجود اخطارهایی که داده بودند که نباید از کلبه من خارج شویم، یکی از دوستان من که چند هفته پیش وارد آشویتس شده بود، پنهانی به کلبه ما آمد. قصد او از این دیدار این بود که با گفتن چند نکته کوچک موجب آسایش ذهنی ما شود. او به حدی وزن کم کرده بود که ابتدا نشناختیمش. با شوخ طبعی و بیقیدی شتاب‌آلود چند نکته را یادآور شد و رفت. نترسید. از گزینش وحشت نکنید. دکتر ام ریاست پزشکی اس رفتار خوبی با پزشکان داره. این دروغ و سخنان دوستانه رفیق من گمراه کننده بود. یکی از زندانیان که پزشک تعداد از کلبه ها بود و حدود 60 سال از عمرش می گذشت، به من گفته بود که چگونه به دکتر ام التماس کرده بود تا از فرستادن پسرش به اتاق گاز خودداری کند، اما دکتر به سردی درخواست او را رد کرده بود. دوستم ادامه داد: خواهش میکنم هر روز صورتتون رو بتراشید، حتی اگه مجبور باشید باید تیک شیشه این کارو بکنید، یا اگه به قیمت از دست دادن آخرین تک نونتون باشه. در این صورت چهرتون جوانتر و گونهاتون سرختر به نظر میرسه. اگه میخواید زنده بمونید تنها یک راه وجود داره، باید بتونید کار کنید. فرض کنیم پاشنه پاتون تاول زده باشه و شما بلنگید و در همین موقع افسر اس اس شما رو ببینه و شما رو به کنار بکشه. در این صورت مطمئن باشید روز بعد اتاق گاز در انتظار شماست. میدونید وقتی میگیم لاابالی منظورمون چیه؟ مردی که قیافه‌ای مفلوک داره و پوستی بر استخوان که دیگه توان انجام کارهای دشوار بدنی رو نداره. این یک لاابالیه. لاابالی دیر یا زود و غالباً به زودی روانه اتاق گاز میشه. بنابراین به یاد داشته باشید که صورتتون رو بتراشید و کشید اقامت گام بردارید. در این صورت نیازی نیست که از اتاق گاز وحشتی داشته باشید. همه شما که در اینجا ایستادید، حتی اگه از اقامتتون 24 ساعت بیشتر نگذشته باشه، نباید از اتاق گاز بترسید. مگر شما. در اینجا رو به من کرد و ادامه داد: امیدوارم از رک بودن من نرنجید. و رو به دیگران کرد و گفت: از بین همه شما اون تنها کسیه که باید از گزینش بعدی بترسه، بنابراین نگران نباشید. من لبخندی زدم. حالا متقاعد شدم که آن روز هر کس دیگری جای من بود همین کار را میکرد. به گفته لسینگ، گاهی رویدادهایی موجب می شود شما منطق خود را از دست بدهید، وگرنه دلیلی برای از دست دادن آن ندارید. همچنان که واکنش نابهنجار در برابر موقعیت نابهنجار رفتاری طبیعی به شمار می رود. ما روان پزشکان حتی انتظار این را داریم که واکنش های یک فرد در برابر امری نابهنجار از قبیل فرستادن به تیمارستان به نسبت درجه بهنجار بودن او نابهنجار باشد. واکنش فردی که به اردوگاه کار اجباری وارد شده است نیز وضع نابهنجار ذهنی او را نشان می دهد. اما اگر به این مسئله از دیدگاه عینی نگاه کنیم، در شرایط موجود چون این واکنشی همانطور که بعدها خواهید دید واکنشی است بهنجار راستین، و همانطور که پیشتر توضیح دادم این واکنش ها طی چند روز واژگون می شد. زندانی از مرحله نخست به مرحله دوم می رسید. مرحله دوم مرحله بی احساسی نسبی بود که زندانی در این دوره در نوعی مرگ عاطفی دست و پا می زد. به جز واکنش هایی که تا کنون توضیح دادم، زندانیان تازه وارد شکنجه دردناکتری را از نظر احساسی تجربه می کردند که تلاششان بر این بود تا همه آنها را در خود نابود سازند. نخست این که در حسرت بازگشت به خانه و کاشانه نزد خانواده خود بودند. این میل و اشتیاق گاه چنان به زندانی فشار می آورد که او احساس می کرد حسرت همچون خوره به جانش افتاده است. احساس دیگر تنفر بود. تنفر از همه زشتی هایی که در پیرامونش بود، حتی به شکل ظاهری. به بیشتر زندانیان لباس‌های ژنده‌ای داده بودند که مترسک از آن خوشایندتر بود. در فاصله کلبه‌ها در اردوگاه جز کثافت چیزی به چشم نمی‌خورد و هرچه بیشتر تمیز می‌کردیم بیشتر بر سر راهمان ریخته می‌شد. افسران و زندانیان مسئول خوش داشتند که تازه واردان را به کار گروهی تمیز کردن آبریزگاه‌ها و بیرون ریختن مدفوع بگمارند. اگر همانطور که معمولاً روی می داد، به هنگام حمل مدفوع به روی تپه ها، مدفوع به سر و روی که زندانیان می ریخت و نشانی از تنفر در چهرش دیده می شد، یا سعی می کرد آن را پاک کند، ضربات کاپو بود که بر پیکرش فرود می آمد. از این رو کشتن واکنش های بهنجار تسریع می شد. وقتی زندانی گروهی را می‌دید که در حال رفت آمد مجازات می‌شدند، ابتدا روی بر می‌گرداند، زیرا نمی‌توانست تحمل کند که رفقایش به هنگام رفت آمد در باطلاق کتک بخورند. اما روزها و هفته‌های بعد قضیه دگرگون می‌شد. صبح زود وقتی هوا هنوز گرگومیش بود، زندانی با گروهش جلوی در می ایستاد و آماده کار بود. با شنیدن صدای فریادی می دید که چگونه رفیقی را نقش زمین می کنند و دیگر بار او را می ایستانند و باز هم این کار تکرار می شود. چرا چنین می کردند؟ برای اینکه تب داشت و بی موقع به درمانگاه رفته بود و چون به این بهانه می خواست از وظایف روزانش رها شود، تنبیه می شد. اما زندانی که به مرحله دوم واکنش‌های روانشناختی رسیده بود، دیگر با دیدن تنبیه رفیقش دید از صحنه بر نمی گرفت. زیرا در این مرحله احساساتش سست شده بود و این منظره را بدون اینکه کوچکترین احساسی به او دست دهد، تماشا می کرد. نمونه دیگر را برایتان تعریف می کنم. یکی از زندانیان در درمانگاه به انتظار ایستاده بود و به حالت لیلی قدم بر می داشت، به این امید که به علت زخم یا تاول پا یا تب دو روز کار سبک در داخل اردوگاه به او داده شود. پسر 12 ساله را دید که به درمانگاه آوردند. این پسر را مجبور کرده بودند ساعتها در برف به حالت خبردار بایستد یا در فضای باز با پای برهنه، به علت این که کفشی در اردوگاه به اندازه پای او نبود، بیگاری کند. زندانی این منظره را بدون برگرداندن رویش نگاه می کرد. انگشتان پای این پسر خردسال را سرما زده بود و دکتر کشیک ریشه های سیاه قنقاریای او را یکی یکی با موچین می کند. نفرت و وحشت و ترحم عواطفی بود که تماشاچیان ما در برابر آنها سنگ شده بودند. دیدن شکنجه شدگان، کسانی که در حال مرگ بودند و مرده ها، پس از چند هفته زندگی در اردوگاه چنان عادی می شد که دیگر کسی را تکان نمی داد. من مدتی در کلبه بیماران تیفوسی کار کردم که تبشان خیلی بالا بود و اغلب هذیان می گفتند و در حال مرگ بودند. پس از اینکه یکی از این بیماران مرد، من بدون ذره آشفتگی عاطفی این منظره را که با مرگ هر نفر تکرار می شد تماشا می کردم. زندانیان یکی یکی به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک می شدند. یکی پسمانده سیب زمینی او را چنگ می زد و بر می داشت. دیگری گمان می کرد کفش چوبین مرده برایش مناسب تر است و کفش های خودش را با آن عوض می کرد. نفر سوم پالتویش را بلند می کرد و دیگری خوشحال بود که می توانست چند متری نخ به چنگ آورد. تصورش را بکنید. من هم اینها را بیان که کوچکترین تکانی بخورم تماشا می کردم. سرانجام از پرستار خواستم که جسد را از آنجا ببرد. وقتی پرستار تصمیم گرفت جسد را ببرد، دو پای جسد را گرفت و آن را کشان کشان از راهرویی که دو ردیف چوب در آن چیده و 50 بیمار تیفوسی را روی آنها بستری کرده بودند، به سمت در برد. چون از کمبود غذایی رنج می بردیم، همواره دو پله‌ای که به سمت فضای باز می رفت، برای ما مشکل ایجاد می کرد. به این صورت که چند ماه پس از اقامتمان در اردوگاه، یارای بالا رفتن از پله ها را که در حدود 15 سانتی‌متر بلندی هر یک از آنها بود، نداشتیم. و نمی توانستیم بیان که دستمان را به چارچوب در بگیریم و خودمان را بکشیم از آن بالا برویم. مردی که جسد را حمل می کرد به پله ها نزدیک می شد. نفس زنان ابتدا خود را بالا می کشید و بعد هم جسد را. ابتدا پاهایش، بعد تنهش و سرانجام سرش را بالا می کشید. سر جسد را با سر و صدای زیاد و برخورد با پله ها از آن رد می کرد. جای من در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچکی بود که نزدیک زمین بنا شده بود. هنگامی که با دستان سرد خود کاسه داغ سوپ را مزه مزه می کردم، چشمم به این منظره افتاد. جسدی که همکنون از آنجا دور شده بود، با دیدگان زل زده به من می نگریست. همین 2 ساعت پیش بود که با آن مرد صحبت می کردم و حالا در حالی که سوپم را می چشیدم به جسدش می نگریستم. اگر بی‌عاطفگی ناشی از حرفم مرا به شگفتی وانمی داشت، حالا دیگر این واقعه را به یاد نداشتم، زیرا کوچکترین احساسی در من بر نمی انگیخت. بی‌اعتنایی و سست شدن عواطف و احساسات به طوری که انسان دیگر به چیزی اهمیت ندهد، نشانه هایی بود که در مرحله دوم واکنش های روانشناختی زندانیان پدید می آمد و سرانجام آنان را در برابر شکنجه های لحظه ای و روزانه دیگران بی‌اعتنا می کرد و با همین سنگ شدن و بی‌اعتنا ماندن بود که زندانی خیلی زود تاری به دور خود می تنید.